أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارك وتعالى به همه ما ثبات قدم در مسیر سید الشهدا علیه السلام کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه بحث شب گذشته رو پی بگیریم و ادامه بدیم، یک تذکری و یک نکته‌ای و یک قاعده ای در حقیقت عرض بکنم، بعد انشالله بحث رو متصل میکنیم به ادامه بحث شب گذشته. و اون این هستش که یک کلمه ای هست به نام حکمت نظری و حکمت عملی، یا عرفان نظری و عرفان عملی. معمولا اون چه روی منبرها و کلاسهای درس و کتابها و اینها نوشته میشود، اگر حکمت باشد و عرفان باشد، یعنی حکمت حقیقی باشد، مأخوذ از آیات و روایات باشد که حکمت باشه اسمش، ولی ادعای حکمت زیاده، اون چی که مسمای به حکمت زیاده، اسم خیلی چیزا رو میذارن حکمت، اسم خیلی روش ها رو میذارن عرفان، منظور ما اونها نیست. اگه میگیم حکمت، یعنی حکمت مأخوذ از قرآن و اطرت. اگر میگوییم عرفان، یعنی عرفان مأخوذ از آیات و روایات، مأخوذ از وحی، عرفان معصوم، حکمت معصوم. این حکمت منظوره. این حکمت به دو قسمت تقسیم میشود: حکمت و عرفان نظری، حکمت و عرفان عملی. حکمت و عرفان نظری یعنی اعتقادات، یعنی تئوری ها، نظریه ها، افکار، مثل همین مطلبی که ما دیشب گفتیم که باب شهادت در رکاب سید الشهدا هنوز که هنوز حقیقتا باز است، ولو اینکه شهید نشوی، به مرگ طبیعی از دنیا بروی، می شود جزء شهدای کربلا باشی. این میشه عرفان نظری. بر فرضی که این مطلب مأخوذ از آیات و روایات باشه، این میشه یک حکمت، یک قاعده عقلی، یک قاعده عرفانی که از حکمت اهل بیته. این میشه نظری، یعنی ما معتقد به یک اعتقاد شدیم، یک مطلبی را آموختیم، یاد گرفتیم. اون چه که از ما خواستن ائمه علیهم السلام این هستش که این حکمت و عرفان نظری را به ساحت حکمت و عرفان عملی تبدیل کنیم، یعنی پیاده کنیم، بر اساس او مشی کنیم، حرکت کنیم، بر اساس اون اعتقاد به عالم نگاه کنیم. مثلا مثال میزنم، قرآن کریم فرموده این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح میکند. کلام خداست، هر چیزی خدا رو تسبیح میکند، هر آنچه صدق میکند بر آن اسم شیء، چیز، موجود، هر چی که هست خدا رو تسبیح میکنه. خب این اول پذیرشش سخته. چرا؟ چون تسبیح فرع بر شعور است، فرع بر ادراک است، فرع بر اقرار به خداست، فرع بر عبادت کردن است. خب ما چطور بگیم این چوب شعور داره، ادراک داره، خدا رو میشناسه، بعد تسبیح میکنه خدا رو، اختیار میکنه و امثال اینا. این سخت دیگه. اول این به صورت نظری بحث میشه، توضیح داده میشود که این چوب، این سنگ، آسمان، زمین، آب، دریا، میوه، گیاه، حیوان، همه این موجودات. اول به صورت نظری میایم اثباتش میکنیم، توضیحش میدیم، اطراف قضیه رو روشن میکنیم که اشیا همه شعور دارن، همه تکلیف دارن، همه اختیار دارن. بعضی خوبن، بعضی بدن، حتی اشیا. اشیا خوب داریم، اشیا بد داریم، اشیا خبیثه داریم، اشیا طیبه داریم. عقیق سنگه ولی سنگ خوبیه. بیابان برهوت در یمن یه بیابان، اونم خبیثه. کربلا هم بیابانه، طیب. اون بیابانه ولی برهوت خبیثه. فلان زمین زمین ملعونه است، فلان زمین زمین مرحومه است و امثال اینها. میایم اول اینو به صورت نظری، یعنی فکری اعتقادی توضیحش میدیم، اطراف و جوانبش رو بررسی میکنیم، حلش میکنیم. بعد از این موضوع حالا ما باید این مطلب رو بیاریم به ساحت عمل. ساحت عمل یعنی چی؟ این ساحت عمل یعنی عمل کردن طبق این اعتقاد. خودش دو حالت داره. توجه بفرمایید، این موضوع مهمیه. خود عمل کردن به اعتقاد خودش دو حالت داره. مثلا رجعت. دارم مثالای مختلف میزنم که مطلب واضح شه. مثلا ما اعتقاد داریم سیدالشهدا علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام بعد از ظهور امام زمان علیه السلام اینا زنده میشن. قبل از ظهور امام عصر بعضی زنده میشن. در روایات داریم که سلمان زنده میشه، مالک اشتر زنده میشه. اگه اشتباه نکنم یوشع ابن نون زنده میشود، وصی حضرت موسی. بعضی از بزرگان اصحاب کهف زنده میشن. خب اینا زنده میشن، یعنی بشر اینو میبینه، درک میکنه قبل از ظهور. و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام عده زنده میشن. ببین میگن رجعت. رجعت یعنی رجعت مردگان از عالم برزخ به عالم دنیا مجدد، حالا یا برای انتقام گرفتن یا برای انتقام گرفته شدن. حکمتایی داره دیگه رجعت. این میشه نظری، میشه عرفان نظری، میشه حکمت نظری، یک اعتقاد، یک فکر، یک تفکر، یک ایدئولوژی. اینو داریم، میریم کار میکنیم در مورد رجعت. خیلی. حالا از ما خواستن این اعتقاد رجعت رو بهش عمل هم بکنیم. عمل کردن بر طبق اعتقادات خودش دو حالت داره، دو مرحله داره. معمولا ما فکر میکنیم عمل کردن همه چی مثل نماز خوندنه. مثلا وقتی یاد گرفتیم رکوع چه شکلیه، عمل کردنش اینه که همون شکل رو پیاده کنیم دیگه. عمل، عمل یعنی بیاد تو دست و پا. اما اینطور نیست. عمل خودش دو تا وجه داره. خیلی دارم مثل که زیاد توضیح میدم ها. دو تا وجه داره خود عمل کردن، چون موضوع مهمیه. یک وجه از عمل کردن خودش اعتقادیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من معتقد شدم، باور کردم که این چوب شعور دارد، از این به بعد بهش به عنوان یک موجود با شعور نگاه کنم. نگاه من به این شب، به این روز، به این در دیوار، به این لباس، نگاه من فرق کنه. ولی این که اصلا باش کاری ندارم، فعلا نمیخوام از این چوب استفاده ای کنم. فرض کنیم مثلا انگشتر فیروزه، خب یک برکات و خواصی داره، من معتقد شدم به اون خواص. حالا من خودم ندارم مثلا اینو دستش کنم، احترامش کنم، مثلا ندارم موقع نماز دستم کنم. تو دست شما که میبینم، نگاه من با یک نگاه انسان کافر باید فرق کنم. نگاه ها، دارم بهش نگاه میکنم، باید با تعظیم نگاه کنم. این نور ولایت داره، باید کشش قلبی بهش داشته باشم. حتی این عمل ها، این مرحله اول عمله و مهمترین مرحله عمله. تو این جلسات میایم عرفان نظری، حکمت نظری به ما تعلیم داد، ائمه تعلیم فرمودن که هر کی میاد تو مجالس امام حسین، دوستدار امام حسین، زائر امام حسین است، محترمه. خب تو این جلسات یا میایم اربعین، میریم کربلا، یا وقتای دیگه میریم زیارت سیدالشهدا، اون همه جمعیته. مگه ما با همه اینا رفت و آمد داریم؟ مگه با همه اینا سلام و احوال میخوایم بکنیم؟ نه. مگه همه اینا رو میخوایم اطعام کنیم، تو هتلمون دعوت کنیم، خونمون دعوت کنیم؟ نه. اصلا عمل به معنای دوم نداریم، با اینا کاری نداریم. ولی عمل به معنای اولو دارم، یعنی همین که وارد میشوم به فضای زیارت امام حسین، باید به همه با دید احترام نگاه کنم، باید همه رو نورانی ببینم. وظیفه من اینه اون اعتقادم رو حالا روی افراد به لحاظ اعتقادی پیاده کنم. بعد میریم به مرحله دوم، حکمت بیاد در عمل، مرحله دوم عمل. حالا چیه؟ حالا با اون کسی که برخورد کردم، اگه به من گفت مثلا، من یا نگفت اصلا، من دیدم تشنه از خودم، پاشم یه لیوان آب بهش بدم، این میشه حکمت عملی در مرحله دوم. حالا اگر فهمیدم انگشتر عقیق ارزش داره، حالا اگر پول داشتم برم انگشتر عقیق بخرم در نماز دستم کنم، این مرحله دوم عمله. مرحله دوم عمل هستیم. مرحله اولش خودش یه هنوز یه حالت فکری اعتقادی داره، باید پیادهش کنی. ببینید، ما اگر آمدیم در شب گذشته گفتیم باب اصحاب الحسین بودن باز هست، یا نکاتی که امشب میخواییم نکاتی تقدیم بکنیم، مرحله اول اینه که اینو، این اعتقاد رو که باید بیاریم در عمل، باید پیادهش کنیم. اما منظور بنده از پیاده کردن الان فعلا این نیست که پس ما بشویم اصحاب الحسین، الان منظورم این نیست فعلا. یک نکاتی میخواییم بگیم، بعد میخواییم بهش بگیم باید به این نکات عمل کنیم. مرحله اول عمل کردن منظور ما این نیست که اون اعتقاد رو در خودمون پیاده کنیم، یعنی من بشم جز شهدای کربلا. این مرحله دوم عمله، یه مرحله قبلش هست. حالا عرض خواهم کرد. دیشب چی عرض کردیم؟ گفتیم روایات متعدد داریم، فراوان روایات داریم که باب حضور در کربلا بازه. امشب میخوام دو تا نکته اضافه کنیم بهش، از قطعیات و مسلمات آیات و روایات. یک، این موضوع فقط مربوط به امام حسین نیست، مربوط به همه اهل بیت. ما نباید موسمی صحبت کنیم، چون محرمه بگیم امام حسین، امام حسین، امام حسین فقط. نه، پیغمبر اکرم هم همینه. شما دوست داشتی در غزوات پیغمبر اکرم باشی، در فتح مکه باشی، در هجرت پیغمبر اکرم حضور داشته باشی، دوست داشتی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها در تبعیت حضرت خدیجه رتبه‌های بعدش، چون حضرت خدیجه جزو بزرگان عالمه، ماها به اونجاها نمیرسیم، دوست داشتی مثل حضرت خدیجه شبیه ایشون مال تو برای پیغمبر اکرم خرج کنی در راه پیغمبر، راهش باز. همین الان کارهایی هست، راههایی هست. شرایطی هست هنوز که می توانی کارهایی انجام بدهی که حقیقتاً جزء یاری کنندگان رسول الله در همون ابتداء اسلام، که خیلی مهمه، میتونی همین الان باشی، راه بسته نیست. همینطور در جریان سقیفه، مثلا کسی دوست داره که ای کاش ما می بودیم در پشت در، مثلا در اون شرایط کمکی می کردیم. حالا سخت ها، چه کار آدم باید میکرد که کمک بشه، ولی حالا بالاخره دوست داره، راهش بازه. دوست داشتی در دوران امام مجتبی میبودی که چنین و چنان، دوران امام صادق که چنین و چنان، دوران امام رضا که، دوست داری در زمان امام عصر علیه السلام باشی که اگر حضرت ظهور کردن تو چنین کنی چنان کنی، به این مقامات برسی، به این فضائل برسی. یعنی این موضوعی که ما برای امام حسین علیه السلام مطرح کردیم، این فقط مربوط به امام حسین علیه السلام نیست، این مربوط به تمام 14 معصومه. به خاطر همین امام صادق به ابو بصیر فرمود اما تحب ان تکون فی من یسعد فاطمه، یسعد با سین و عین، اسعاد یعنی زیر بازو گرفتن، یعنی کمک کردن. حضرت به ابو بصیر فرمود دوست داری جزو کسانی باشی که به فاطمه زهرا کمک میکنی؟ آقا حضرت زهرا از دنیا رفته، کار تمام شده، اصلا به شهادت رسیدن، دفن شدن، موضوعات تمام شده، الان عصر امام صادقه. من ابو بصیر آخه چطور به حضرت زهرا کمک کنم؟ گفتم بله دوستم، حضرت فرمود گریه کن بر امام حسین. یعنی یکی از راهاش اینه، خود گریه بر سید الشهدا خودش حقیقتا تو را محشور میکند روز قیامت به عنوان کمککاران حضرت زهرا، چون حضرت زهرا سلام الله یک طرحی دارد، سلام الله علیها طرحی دارد، اون طرح حضرت زهرا جاریه، هنوز طرح تمام نشده. تمام ائمه همینه، همه ائمه همینه. الان شما نگاه کنید طرح امام صادق علیه السلام غیر از بیان معارف دینه و احکام دینه، طرح امام صادق غیر از این بوده، اصلش این بوده دیگه، احادیث و اینها میفرموده. اون طرح هنوز جاری است یا نیست؟ الان هنوز میشه به احادیث خدمت کرد یا نمیشه؟ میشه کتاب چاپ کرد یا نمیشه، میشه منتشر کرد یا نه، میشه ترجمه کرد یا نه، آیا میتوان به زبانهای مختلف کلمات امام صادق رو ترجمه کرد و منتشر کرد در جهان یا نه، میشه. طرح امام صادق با امام صادق شروع شد اما تمام نشد با شهادت امام صادق، طرح ادامه داره، لذا سفره بازه، واقعا بازه، واقعا یعنی میشه جز اصحاب امام صادق بود. برای همین شب گذشته گفتیم اصحاب مباشری که ما تعریف کردیم، مباشر در زمان و مکان فقط، نه مباشر در رتبه، چه بسیار افرادی که هزار سال بعد امام صادق علیه السلام آمدن اما بسیار بیشتر از بعضی از اصحاب نزدیک امام صادق به امام صادق خدمت کردن، درسته یا نه؟ اصلا این عرایضی که میکنم به وجدان، به فطرت قابل تصدیقه. امام حسین علیه السلام یک طرحی دارد، طرح، برنامه، اونم یک طرح الهیه، طرح عظیمیه. طرح امام حسین با عاشورا شروع شد اما با عاشورا تمام نشد، با کوفه و شام تمام نشد، طرح ادامه داره. شما اگه بتونی طرح رو شناسایی کنی و در اون طرح مشارکت کنی به هر مقداری، به همون مقدار میشه اصحاب. پس این موضوع برای فقط سید و شهدا نیست، برای 14 معصومه. البته اینو عرض بکنم، اینم بد نیست، اینم حواسمون باشه به این موضوع، در حقیقت 13 معصوم، طرح 13 معصوم، یک معصوم بیرون از 13 معصومه، او صاحب کله و اون وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم در حقیقت طراح این طرح ها رسول الله هن. طراح ایشون هن. کار دست پیغمبره. در روایات داره پیغمبر اکرم طرح را برای هر امامی نوشتن دقیقا، که یا علی وظیفه تو اینه، برنامه تو اینه، طرح تو اینه، باید اینطور بری جلو. لذا حضرت صبر کردن تو اون شرایط. اگر امیرالمومنین در بعضی از جنگ ها به بعضی از غاصبین مشورت دادند، یک حمایت هایی کردند، نه به خاطر اون غاصب بود، به خاطر دستور پیغمبر بود. ما یادمون نره، ما امیرالمومنین و اهل بیت و معصومین را با غیر معصومین مقایسه نکنیم. این خطای آقایون، این اشتباه آقایون. چرا اشتباهه؟ دلیل میاریم. چون پشتوانه معصومین علم غیب است، چون پشتوانه معصومین اتصال به رسول الله است، اتصال به وحی است، پشتوانه معصومینه. اما علما با همه بزرگواریشون و همه عظمتشون، اینا متصل به غیب نیستند، متصل به وحی نیستند، اینها مجتهدند، استنباط کننده اند، تلاش کننده برای فهم حق اند، نه میزان حق. اگر امیرالمومنین علیه السلام کاری انجام، لذا خود اهل بیت فرمودن هر کجا، خوش به حال اون کسانی که این نکات رو میگیرن ها، این نکات مهمیه، خود ائمه فرمودن، فرمود که هر وقت بین فعل ما و گفتار ما تناقض بود، به قول بندش، یعنی شما تناقض دیدید، شما به گفتار ما بگیرید نه به عمل ما. عمل ما یک داستانهای عجیبی پشتش هست، پشتوانه علم غیب داریم ما که یک کاری انجام میدیم. شما آقا تمام عالم رو بسیج کن به هزار و یک دلیل که یا ابا عبدالله شما نرو سمت کوفه، نرو سمت کربلا، زن و بچه تو حداقل با خودت نبر. آقا شما هزار و یک دلیل بیار. امام حسین گوش میده به حرف شما؟ نه. چرا؟ میگه به بچه برهان عقلی خوبی آوردی، من غافل بودم. اینو میگه حضرت؟ نه، حضرت کار خودش انجام میده. چرا؟ چون میگه میفرماد رسول الله فرموده. دقت داشتید این فراز از تاریخ و این فراز از ماجرای سید الشهدا رو دقت کنید، در مقاتل و روایات فراوان این موضوع آمده. وقتی میان به حضرت سید الشهدا دلیل میارن که شما چرا داری این کارو میکنی، این کار نکن. مردم کوفه که سابقه شون مشخصه، واقعا هم حرف درستیه، واقعا هم حرف درستیه، یعنی برهان قشنگیه. شما وقتی سابقه یک نفر رو دیدی، دیدی چه کار میکنه؟ یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، هی خنجر از پشت زده. بار چهارم انجام نده دیگه. آ چرا داری دو مرتبه میری با اونها پیمان میبندی مثلا؟ اعتماد میکنی؟ حرف درستیه. پشت بندش هم آیات قرآن و روایات هم هست. مگه ما آیات و روایات نداریم بر اینکه شما از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نشو؟ مگر نداریم به ضرورت‌های عقلیت گوش بده، به ندای فطرتت گوش بده؟ خب فطرت چی میگه؟ میگه وقتی از یک بار از یک جایی دو مرتبه سه مرتبه ضربه خوردی، دو مرتبه اقدام نکن دیگه. بار چهارم امیرالمومنین رو مردم کوفه خیانت کردن، به امام مجتبی خیانت کردن، نه یک بار، متعدد. الان هم همون مردم کوفه میگن که آقا بیا، اون طرف هم ابن زیاده، اون طرف هم یزیده، اون داستان اینطوره، نرو شما. حضرت نیامد برای اینا استدلال کنه، نه میدونی به این دلیل اینجوره، به اون دلیل اونجوره، بیا من تو رو قانع کنم. فرمود نه، دو تا جواب بیشتر نمیداد امام حسین. نگاه کنید تاریخ ها رو، دو تا جواب میداد. ان الله شاء، خدا خواسته، یعنی دستور دستور خداییه. موضوع خیلی ورا و فوق فکرهای شماست. موضوع بشری نیست، یک طرح الهیه، یک داستان الهیه، یک جریان الهی قرار درست بشه. موضوع سر این نیست که من کشته نشم، موضوع سر این نیست که به من نیرنگ زده نشود. بزنگاه بحث امام حسین و ائمه علیهم السلام این نیست که امام میخواد جان خودش رو حفظ کنه، اونها میخوان جان امام رو بگیرن، بعد امام میره جانش گرفته میشه. این نیست، اصلا داستان این نیست. اونایی که میامدن میگفتن نرو، میخواستن بگن کشته نشی، پس اگه میری زن و بچه تو نبر که اسیر نشن. دنبال اسیر نشدن بودن، دنبال کشته نشدن امام بودن. وظیفه شون هم بود، عقلشون هم اینقدر میرسید. همیشه همینه. ما هم عقل، ما هم اگه یه زمانی بخوایم به امام خودمون پیشنهاداتی بدیم، از عقل خودمون میدیم دیگه. اونا داشتن طبق وظیفه خودشون کار میکردن، لذا حضرت هم دعاشون میکرد، میفهمید خدا خیرت بده، تو نصیحت کردی، خیرخواهی کردی. حضرت نمیذاد تو دهن اینا برید چرا به من حرف میزنی؟ من امامم، من حجت خدام، نمیخواد به من چیزی یاد بدی؟ نه، حضرت ما استقبال میکرد، میگه خدا خیرت بده، خب گفتی، نصیحت کردی، خیرخواهی کردی، ولی موضوع این نیست که من کشته نشم. که موضوع سر اینه که یک طرح الهیه باید پیاده بشه. این طرح اینطور پیاده میشه. نمیدونم مطلب رو گرفتید، این مطلب عظیمی بود. طرح حضرت با طرح خدا باید پیاده بشه. اون طرح میخواد با اسیر شدن پیاده بشه، با اسیر شدن پیاده بشه. با شهید شدن امام حسین سر به نیزه بره بره. حضرت زهرا شهید بشن بشن. از خدا داریم میگیم، از بالا داریم میگیم. حضرت محسن شهید بشه، طناب گردن امیرالمومنین بندازن. یه طرحی باید پیاده بشه، داستان از بالا داره تنظیم میشه. لذا میگیم آقا افعال اهل بیت بسیار بسیار صاحب جهات عجیب و غیر قابل درکه. آیات قرآن هم داریم برای این موضوع فراوان. یک نمونش داستان حضرت موسی و خضره، که حضرت موسی با همه عظمتش باز نمیفهمید وجه افعال خضر چیه. چرا؟ چون خضر داره یک طرح دیگه ای رو پیاده میکنه، یک مأموریت های غیبی داره از جانب خدا که حضرت موسی خبر نداره از اون مأموریت ها، از اون داستان ها. اون طرح های غیبی که حضرت خضر میخواد پیاده کنه در راسته دستورات و کار و تنظیم الهی حضرت موسی نیست، توی داستان دیگه ای داره میره جلو توسط حضرت خضر، که هنوزم داره انجام میشه توسط حضرت خضر. کارهای بزرگی در عالم انجام میشه، ما خبر نداریم، ما غافلیم. او طبق جریان های دیگه میره جلو. لذا حضرت موسی هم با همه این حرفا، با طرحهای خودش، با قواعدی که خودش داره راست میگفت، کار حضرت خضر اشتباهه. ولی به نسبه خدا که نگاه کنی نه، اشتباه نیست، کار خضر درسته. حضرت موسی از دید خودش که نگاه میکنه میگه این غلطه، راستم میگه، غلطم است با این دید. ولی از بالا که نگاه کنی کار خضر درسته، کار موسی هم درسته. شما نگاه کنید داستان ذبح حضرت اسماعیل با کدوم عقل جور در میاد، با کدوم منطق جور در میاد، با کدوم وحی جور در میاد، با کدوم دستور دینی جور در میاد؟ آقا شما بچه تو برو سر ببر. آقا این آقا اسماعیل، از نگاه حضرت ابراهیم نگاه کنید، این آقایی که خدای تو در خواب اونم به من میگی ذبحش کن، این اسماعیل قرار از نسل این اسماعیل پیغمبر آخر الزمان به دنیا بیاد. آخه این ذبح بشه چی میشه بعدش؟ سوال دیگه. لذا خداوند در قرآن فرموده فلما اسلما، پیروزی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در این بود که تسلیم شدن. یعنی چی تسلیم شدن؟ یعنی مطلب تمامش براشون مکشوف نبود. اگه مکشوف باشه که تسلیم شد نیست دیگه. مثل که من به شما بگم الان شبه، شما بگید بله شبه، بگم آفرین تسلیم شد دیگه الان شبه. تسلیم نداره دیگه، شبه دیگه. برای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هم یک جهاتی از این دستور خدا مبهم بود، فقط میدونستن دستور خداست، ولی یک جهاتی تعارض داره، یک جهاتی جای تردید داره. لذا قرآن خدا مدح کرده، فلما اسلما و تله للجبین. این دوتا هر دو تسلیم شدن و بزرگترین، چرا قرآن، چرا در روایات و قرآن اینا داره بزرگترین امتحان حضرت ابراهیم همین ماجرای ذبح حضرت اسماعیل بود؟ چرا؟ کاری نداره که، خیلی آسونه که بچه رو سر ببری. الان به ما بگن، از امام زمان به شما بگن آ گردن بچه تو بزن، نمیزنی؟ چرا؟ پس چرا به حضرت ابراهیم اینقدر سخت بوده؟ پس چرا اینقدر سخت سنگینه امتحان سنگین حضرت ابراهیم؟ سنگین نیست که، آقا ما هم باشیم میبری، چون ما خبر نداریم چی به چیه. مثل یه بچه‌ای که اصلا 5 سالشه، از کنار یک صحنه‌های خیلی محرک بی تفاوت بگذره، بگی آفرین آفرین تو اصلا تفاوتی نداشت، برای تحریک نشدی. خب این اصلا به بلوغ نرسیده، نمیفهمه یعنی چی. شما یک جوان رو بیار بعد اگه تحریک نشد رد شد، اون درسته، اون خیلی میشه خیلی. حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل پیغمبرن، مقامات بالا دارن، خیلی اسرار عالم رو میفهمن. اونا میفهمن ذبح یعنی چی، قتل یعنی چی، بریدن یک نسل یعنی چی. خیلی علوم زیادی دارن، برای همین سنگین بود براشون. چطور خدا همچین دستوری داده که گردنشو بزن؟ و بعد تسلیم شدن، پیروزیش اینجای تسلیم شدن. ماجرای امام حسین هم همینه و ماجرای همه اهل بیت. شما و الا اعتراض میتونی بکنی، آقا امیرالمومنین علیه السلام با اون مقامات، با اون علم، با اون حکمت، با اون همه، آقا شما میری نخل میکاری، میری چاه میکنی، یک شخصیت با اون عظمت، اول شخص عالم امکان بعد پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، مگه آدم، مگه شوخیه؟ مگه انسان معمولیه ایشون؟ مگه یک موجود معمولیه؟ حالا دیگه کار به جایی برسه، شما هیچ کار دیگه ای نمیشه بکنی؟ هیچ کار بهتری، مفیدتری برای جامعه؟ یا همین فقط شما به چاه بکنی، آب استخراج کنی از تو زمین؟ خب این پول بده کارگر بره انجام بده. مثال میزنم، شما بری نخل بکاری، بعد پای هر نخلم دو رکعت نماز بخونی؟ اینقدر نستجی رو بالله ببخشید من اینجوری، وقت اینقدر اضافی داری شما؟ مثلا چرا حضرت این کارا رو میکنه؟ با کدوم قاعده جور در میاد؟ از نظر عقل ما، فکر ما، راهی ما غیر از این داریم که بگوییم حضرت طرحی، برنامه الهی داره، با همین کار انجام میشه؟ همون حقیقتی که امیرالمومنین رو در مسجد آرام نگه می‌داره زیر شمشیر اون غاصب با دست بسته و گردن بسته، همون میگه برو چاه بکن، همون میگه برو، حالا برو جنگ، حالا برو صفین، حالا برو اینجا، حال یک داستانه، منتها یک طرح الهی بسیار بزرگه. حالا بحث رفت طرف دیگه، این پرانتز رو ببندیم برگردیم به بحث خودمون. حالا این طرح‌های الهی بسیار عظیم، بسیار این طرح‌ها پیچیده و عظیم و عمیق و اثرگذار در همه پهنای عالم امکانه، این طرح رو آغاز کرده. هر امامی طرحی رو آغاز کرده، برنامه‌ای رو آغاز کرده، سفره‌ای رو باز کرده، کشتی را به جریان انداخته هر امامی. اما کشتی هنوز جریان داره، خودش شهید شد، اما کشتی که راه انداخت داره میره هنوز. اگر شما اون کشتی رو تشخیص بدی، هر وقت که بیای بری سوارش بشی، میشه اهل اون کشتی. یکی از اوصاف اهل بیت در صلوات شعبانیه، از سفن الجاریه فی اللجج الغامره، کشتی های جاری. در زیارات جامعه اهل بیت هم هست، السلام علیکم ایها السفن النجات، سلام بر شما ای کشتی های نجات. همه تون کشتی نجاتی، منتها کشتی با کشتی متفاوته. یک کشتی یه مقصدی داره، یه هدفی داره، یک باری داره، یک طرحی داره، یک کشتی یک طرح دیگه، داستان دیگه، مسئله دیگه. اما کشتی جاریه، کشتی که امام کاظم راه انداختن جاریست. چرا ما به 14 معصوم متوسل میشیم؟ برای همه سینه میزنیم، برای همه مولودی میگیریم، برای همه زیارت میریم. چرا؟ یک پیغمبر اکرم است کافیه دیگه، شما که پیغمبر رو داشته باش تمام. یا از اون طرف یه امام زمان کافیه دیگه، شما امام زمان رو داشته باشی کل اهل بیت داری، درسته یا نه؟ فقط به امام زمان متوسل شو. چرا این کارو نمی‌کنی؟ شما فقط به امام زمان متوسل شو، فقط با امام زمان مناجات کن، فقط زیارت امام زمان بخون، تمام ائمه دیگه رو داری دیگه، در امام اصل هست، رکن اخیر ائمه است، کسی حضرت رو قبول کنه همه رو داره. چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرا برای امام کاظم زیارت جدا، داستان جدا، همه مسئولیت‌های جدا، وظایف جدا داری؟ برای امام صادق جدا داری، مناسک داره شیعه، همه شیعه. چرا؟ چون هر امامی طرح خاصی داره، شما در طرح اون امام باید وظیفه داری شرکت کنی، مسئولی باید شرکت کنی برای هر امامی. برای هر امامی وظیفه داری جدا، باید در طرح اون امام شرکت کنی، و الا نمیتونی به امام صادق بگی من شما رو دوست دارم، ای کاش من زمان شما میبودم بهت خدمت میکردم. اگر اینو نگی که شیعه نیستی، یعنی یک امامو قبول نداری. شما اگه نسبت به یک امام بی تفاوت محض باشی، بگی آ من دوران امام کاظم رو اصلا کار ندارم، بودم نبودم، باشم نباشم، اگه میبودم کاری بکنم نکنم هیچ برام مهم نیست، شما اصلا امام کاظم قبول نداری، پس شیعه نیستی، انکار یک امام کردی، حق نداری. پس باید نسبت به تمام ائمه چی داشته باشی؟ رابطه روحی قلبی داشته باشی، سیم قلبت، اتصال قلبت باید با تک تک ائمه وصل باشه. لذا مظلومیت این امام گریه، مظلومیت اون امام گریه، مظلومیت اون امام گریه، چون همه اونها طرحی دارن الان، همین الان جاریه طرحشون، همین الان امام کاظم طرحش جاریه، برای من داره اثر مثبت میده و من مدیونم و من مسئولم و من باید باستاب داشته باشم، عکس العمل داشته باشم. طرح هر امامی شروع شده و تمام نشده، حالا که شروع شده تمام نشده، ما نسبت به تک تک ائمه موظفیم، مدیونی، مسئولیم و میتوانیم حقیقتاً یار اون امام بشیم. موضوع من این بود، حقیقتاً میتونیم یار اون امام بشیم، پس بابش بسته نشده. حالا این مطلب که مطلب به یک معنا اول امشب، به یک معنا دوم امشب بود که برای 14 معصوم است، مطلبی که دیشب برای امام حسین گفتیم برای 14 معصوم هست، برای همه اهل بیت هست. حالا که این مطلب هست، میخوایم بگیم این مطلب رو ما باید بیاریم در عمل، این اعتقاد رو که ما نسبت به 14 معصوم باب بازه، در بازه برای یاری 14 معصوم، اینو باید بیاریم در عمل. در عمل چطوری بیاریم اینو؟ گفتیم دو تا عمل داریم، یک عملی که خودش باز حیثیت اعتقادی داره، یک عملی که حیثیت عملی داره. سریع نریم سراغ اون قسمت دوم عمل، اول قسمت اولش، اول باید عالم رو اینطور ببینیم، یعنی این اعتقادی رو که پذیرفتیم بیاریم تمرین کنیم برای ما رأی العین بشود، یعنی داریم میبینیم این جریان هست، یعنی همین جلسه جزء همون طرحاست، واقعا این همون کارهای مهمه. مرحله دوم این که حالا بیایم، حالا شرکت کنیم، حالا به موقع بیایم، حالا نظم و رعایت بکنیم، اینا عمل مرحله دومه. توضیحاتی که اول جلسه عرض کردم، کسانی که تشریف داشتن، پول خرج بکنیم، مدا شعر خوب انتخاب بکنه، منبری مطلب خوب انتخاب بکنه، هر کس وظیفه، اینا عمل مرحله دومه. اول عمل مرحله اول هست که اول من واقعا این مجلس رو حقیقتا مصداق یاری امام حسین ببینم، هر مجلسی هر کجا برگزار میشه. این خیلی موضوع مهمیه که آنچه که یاد میگیریم همیشه سعی کنیم بیاریم در عالم، اونطور به عالم نگاه کنیم. حالا من بعد انشالله اگر توفیق بشه و ببینم شرایط باشه، فردا شب اگر یادم هم باشه و شرایط مهیا بشه، توفیق در حقیقت باشه، این مطلب باید بیشتر توضیحش بدیم، این قسمت رو که ما به عالم باید اونطور نگاه کنیم که اعتقاد داریم. اعتقاد نباید جدا کنیم ببریم یه گوشه‌ای، همونطوری که اعتقاد داریم باید به عالم نگاه کنیم. این اشیا دارن تسبیح میکنن، باید اینطور نگاه کنیم. رجعت هست، باید اینطور نگاه کنیم. من و شما تمام شدنی نیستیم، باید اینطور نگاه کنیم به هم. یک کلمه ای که از دهان من در میاد، این تمام نمیشه، این کلمه، این هست، ادامه داره همینطور، اینو باید نگاه کنم. بچه‌مو کتک بزنم هست، همینطور آثارش از تموم نمیشه. به زنم ظلم کنم، به شوهرم ظلم کنم، به رفیقم خیانت کنم، دروغ بگم، راست بگم، اینا همه همینطور هست. اینا اول اعتقاد و بعد اینطور نگاه کنم، بابا این حرف خیلی مهمه، این کلمه خیلی مهمه، این جملات خیلی مهمه، نوع برخوردها خیلی مهمه، نوع افکار خیلی مهمه. باید اینطور خودم رو تحلیل کنم، اینطور به خودم نگاه کنم. من اصلا یک موجود بی اهمیتی نیستم، من یک موجود بی تأثیری نیستم، من خیلی مؤثرم، میتونم آثار مثبت داشته باشم، میتونم آثار منفی داشته باشم، من میتوانم، خدا قرار داده میتونم آینه نور بشم، میتونم حجاب نور بشم، آینه نور میتونم بشم، یعنی من میتونم نور امیرالمومنین رو منعکس کنم، واقعا میتونم این کار رو بکنم. میشه همین کاری که داریم میکنیم انشاءالله یکی از همونه هاست، یک حرفی بزنم که احیای امر امیرالمومنین بشه، احیای ولایت بشه، احیای توحید بشه، حق برپا داشته بشه، باطل ابطال بشه، حق و باطل از هم جدا سازی بشه. من میتونم این کار رو بکنم، پس من خیلی موجود مهمیم. مهم نیست چه لباسی دارم، هر کجا که هستم میتونم. اصحاب امام حسین مگه همه آخوند بودن؟ مگه همه روحانی بودن؟ مگه همه طلبه بودن؟ مگه درس حوزه علمی خونده بودن؟ مگه اصحاب امیرالمومنین مگه درشون خرما فروش نبود؟ میثم تمار کیه؟ اینها کی بودن مگه؟ تاجر بود، اون یکی باغبون بود، اون یکی هر کسی شغل داشت، اون یکی گوسفند چران بود، گوسفند داشت، اون یکی گاوداری داشت، اون یکی هر کی شغلی داشته، کاری داشته. اصحاب امام صادق هم میتون، زید شهام گوش فروش، دنبه فروش بوده، ثمان روغن فروش بوده، وزیر روغن زیتون، کار هر کی کاری داشته. لازم نیست حتما این فقط مثلا با لباس روحانیت کاری انجام میشه، نه، هر کسی هر جایی هست، هر کجایی هست، در هر لباسی هست، میتواند آینه انوار الهی بشه. انوار الهی رو در عالم منتشر کنه، خیلی مهمه و این آثارش هم میمونه. در روایات چقدر داریم، یک کلمه حرف بزنی، این کلمه همین روز قیامت میاد، همین کلمه باز میاد، خودشو به تو نشون میده، میگی تو، من از تو صادر شدم، چرا این حرفو زدی، چرا منو اینطور به این شکل در آوردی، و و و چقدر روایات داره این موضوع. پس باید اینطور به عالم نگاه کنیم، باید عالم رو عظیم ببینیم، یک خواب باشیم و اهل دنیا خوابن. امیرالمومنین فرمود اهل دنیا کرکبن یسار و بهم و هم نیام، اهل دنیا مثل کسایی هستن که سوار شطورن، بقیه دارن افسار و شطور رو میکشن میبرن این ور اون ور، اینا هم تو شطور خوابن، اهل دنیا اینطورن، افسارشون دست تواقیت عالمه، ظالم های عالمه، مفسد های عالمه. هر کلیپی تولید میکنه این مصرف کننده است، هر غذایی تولید میکنه این مصرف کننده است، هر فیلمی تولید میکنه این مصرف کننده است. ها این فقط لذت ببره، عشق کنه، کیف کنه، حال کنه، این میشه اهل دنیا. امیرالمومنین فرمود سوار شطوری، شطور رو دارن یه طرف دیگه میبرن، تو خوابی بیدار شو، کجا دارن میبرنت، کی داره میبرد، جلوی قافله کیه؟ ولی شیعه امیرالمومنین که اهل دنیا نیست، که اهل امیرالمومنینه، امیرالمومنین هم دنیا رو سه طلاقی کرده، اهل دنیا نیست. شیعه دوستدار امام حسین که اهل دنیا نیست، که اگه اهل دنیا نیست خوابم نیست. وقتی خواب نیست چشش بازه، بیداره، داره میبینه، داره نگاه میکنه، میفهمه، لذا عالمه به اهل زمانشه، عالمه به زمانشه، میدونه الان در این زمان چه خبره، چه اتفاقی میفته. انقدر داستان ها از وقت نیست که روی منبر اصلا گفته بشه، انقدر حکایت ها از علمایی که چطور پیش بینی میکردن که 100 سال دیگه چنین میشه، 50 سال دیگه چنین میشه، فلان میشه، بر اساس اون حرکت میکردن، مش میکردن، همه مسخرهشون میکردن. این میگفت نه، من همین رو خواهید فهمید، بعد فهمیدن، راست گفت. اون زمان هو کردن، اون زمان، چون چشش بازه. چرا چشمش بازه؟ چون اهل دنیا نیست، بیداره، میخواد تو این طرح شرکت کنه، واقعی میبینه دنیا بازی نیست، دنیا شوخی نیست، جدیه، خیلی هم جدیه، همش حساب کتاب داره. اگر اینطور نگاه کنیم، استقامت ما، جدیت ما در مسیر خیر و در مسیر بندگی خداوند انشاءالله خیلی بیشتر خواهد شد، انشاءالله سرعت ما هم خیلی بیشتر خواهد شد، عنایات الهی هم به ما خیلی بیشتر خواهد شد، توفیقاتی که خداوند نصیب ما خواهد کرد حتما توفیقات الهی هم بیشتر میشه، چون خداوند مشتاق‌تره به ما از ما به خدا. انشاءالله به برکت این مجالس چشم قلب ما، چشم عقل ما، چشم باطن ما باز بشه، اهل بصیرت بشیم، حقایق رو و واقعیت‌های عالم رو اونطوری که هست ببینیم و توفیق شرکت در اون مسیرها و جریان‌های نورانی رو انشالله پیدا کنیم به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.